أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، امیدواریم که به هر حال آنچه که گفتیم و با هم دیگه خواندیم رو تا حد زیادی فرا گرفته باشید انشالله، و کم کم به یک نویسنده موفق تبدیل شدن به یک نویسنده موفق انشالله در حال اتفاق افتادن باشه، نزدیک شده باشید به یک نویسنده موفق که الحمدلله بعضیاتون هم بودید قبل از این. خب، درس ششمی که ما در این کتاب بهش میپردازیم چند تا نکته رو ذکر میکنه در باب این که انشالله نوشته ما بهتر بشه، در باب این که آیا تکرار داشته باشیم نداشته باشیم، زوائد توی جملمون داشته باشیم نداشته باشیم، حذف ها چگونه میشه چیزی رو در جمله حذف کرد. پنج تا نکته رو مطرح میکنن: بدون قرینه قسمتی از جمله رو حذف نکنیم، از تکرار بپرهیزیم، از حشو بپرهیزیم، عطف را به صورت متناسب انجام بدیم و از تتابع اضافات خودداری کنیم. که ما حالا احتمالاً دو سه تاش رو تو این جلسه بتونیم بهش بپردازیم. خب، نکته اول: بدون قرینه قسمتی از جمله رو حذف نکنیم. ببینید، اولاً اگر می شود چیزی رو در جمله حذف کرد ما حذف بکنیم، ایجاز ایجاد میکنه، یعنی عبارت مختصرتر میشه و طبیعتاً جمله موجز به صورت کلی از جمله مطول و طولانی بهتره، یعنی ایجاز از اتناب بهتره در قالب کلی. این که از میگم در قالب کلی، یعنی ممکنه شما در یک موارد، یعنی غالباً شما ممکنه در مواردی بگید نه اتناب اینجا بهتره، شرایط اتناب رو اقتضا میکنه. مخاطب ما بگونه است که ما باید جملمون متناب باشه، خب اون حرف دیگریست، ولی قاعده کلی اینه که ایجاز بهتر از اتناب، بهتر از تطویل. خب، این قاعده اول. نکته دوم اینه که ما اگر بخواهیم از ایجاز استفاده بکنیم، یک راهش حذفه، یعنی برخی از کلمات جمله رو حذف بکنیم، یعنی راه‌های دیگری هم ایجاز داره، یعنی شما میتونید از ساختارهای استفاده بکنید یا حتی از کلماتی استفاده بکنید که این کلمه در دل خودش چند کلمه رو داره، یا اون ساختار در خودش یک معنایی رو اضافه میکنه به جمله، اونم طبیعتاً از قالب‌های ایجاز. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما وقتی میتوانیم از حذف استفاده بکنیم که حذف ما مخل نباشد، یعنی یه چیز رو از جمله برداریم و خواننده وقتی میخونه ببینه که انگار خوب نفهمید، این یعنی حذف ما به جا نبود. در چه جایی حذف مخل است؟ در جایی که ما قرینه نداشته باشیم. اینم به تعبیر اگه بخواد میتونه بگید نکته چهارم، یعنی همینجور پلکانی اومدیم جلو. در چه جایی حذف مخل است؟ جایی که قرینه‌ای که دلالت بکند بر آن چیزی که حذف شده در جمله وجود نداشته باشد. پس ما وقتی میتوانیم حذف بکنیم که قرینه باشد. نکته پنجم، این قرینه میتواند قرینه لفظی باشد، میتواند قرینه معنوی باشد، میتواند قرینه حالیه باشه که همون معنوی میشه، یا قرینه مقالیه باشه که میشه قرینه لفظی. تا حالا رسیدیم به این که پس ما میتوانیم از حذف استفاده کنیم، حذف چیز خوبیه ولی شرایط داره. اینجا هم الان همین نکته رو ذکر میکنن که بدون قرینه قسمتی از جمله رو حذف نکنیم. ارکان یا اجزای جمله، ارکان یا اجزا نباید حذف بشن، مگر اینکه، یعنی اگه کسی به شما بگه فرق ارکان با اجزا چیه، باید الان به راحتی بتونید بگید. ارکان اون چیزایی که ارکان اصلی جمله است، حذف بشه جمله اصلا جمله نخواهد بود، جمله مفهوم نخواهد بود، ولی اجزا اون چیزایی که در کنار ارکان میان و معنا رو تکمیل و تتمیم میکنن. نباید حذف شن مگر اینکه قرینه‌ای بر حذف اونها دلالت کنه، جای خالیشون رو پر کنه. البته جمله‌ای که دارای رکن یا جزء حذف شده بدون قرینه باشد، گاهی مفهوم خود را به روشنی بیان می‌کند. اما در ادبیات هم ساختار مهم است و هم مفهوم. یعنی ممکنه واقعا شما یک حذف بدون قرینه هم داشته باشید و جمله هم مفهوم باشه. البته خیلی کم این اتفاق میفته، ولی داریم. ولی به هر حال ساختارتون مشکل داره. جمله صحیح آن است که هم دارای مفهوم روشن باشه هم ساختارش درست باشه. مثال میزنن برای حذف هایی که بدون قرینه یا با عدم دقت انجام شده. این بنا در سده پنجم ترمیم، اما در پی زلزله فرو ریخت. ممکنه شما بگید خب من فهمیدم این جمله چی میگه. میگه این بنا رو سده پنجم ترمیم کردن، اما بعدش زلزله اومده خراب شده. یعنی منی که الان میخوام این جمله اشکال بگیرم و بگم حذفی در این جمله اتفاق افتاده که طبق قاعده نیست، شما ممکنه بگید که خب طبق قاعده نباشه، ما که معنی جمله رو میفهمیم، معنی جمله روشنه. این همون نکته بالایی است که ساختارتون در اینجا اشکال داره. چرا؟ وقتی شما میتونید این کار رو بکنید که بگید این بنا در سده پنجم ترمیم، اما در پی زلزله، که با فعل ترمیم میگیم ترمیم شدن. اگر در پایان جمله بعدی فعل شدن بود خوب بود. مثلا تو پیشنهاد ببینید این بنا در سده پنجم ترمیم، اما در پی زلزله ویران شد. این جمله درسته. چرا؟ چون ما شد رو داریم. اون شد رو در بعد از ترمیم هم که ویرگول داریم میتونیم قبل از ویرگول این شد رو قرار بدیم. بگیم این بنا در سده پنجم ترمیم شد، ولی در بالا که ما شد در جمله نداریم. یعنی قرینه لفظیه‌ای برای محذوف نداریم. یا یه جور دیگه بگید این بنا در سده پنجم ترمیم شد، اما در پی زلزله فرو ریخت. دو تا جمله کامل مستقل به تعبیری درست بکنید. ولی اون جمله اشکار داره، چون شما چیزی رو حذف کردید که قرینه‌ای بر اون وجود نداره. ببینید مثلا میگم تو عرف ما خیلی استفاده میکنیم. مثلا میگیم که شهروندان باید مفسدان را شناسایی و به نیروهای امنیتی تحویل دهند. فرض میکنیم. ببینید اینم شبیه همینه. ببینید شناسایی فعلی است که باید شناسایی کردن با جزء مکمل کردن استفاده میشه. خب اگر شما این رو حذف میکنید و در پایان جمله فعل کردن رو ندارید، این کاملا خلاف قرینه است. مثلا اگر فعل اینجا فعلی بود که شبیه این بود، اینجا حذف موجه بود، قرینه لفظی داشت. عرض کردم اگرچه جمله ممکنه مفهوم باشه، اما ساختار مشکل داره. مثلا فرض کنید اگه اینجوری باشه که شهروندان باید مفسدان را شناسایی و آنها را اعدام کنند، خب اونجا درست بود، چون کنند که در اینجا به کار میره شناسایی کنند و اعدام کنند، به قرینه حذف شده. ولی این جمله الان جمله صحیحی نیست. شهروندان باید نظرهای انتقادی خود را بیان و به اطلاع مسئولان برسانند. خب می‌بینیم بیان کنند. یا مثال سوم، اینک برای صحت ادعای خود ادله ای را ذکر می کنیم. اینک برای صحت ادعای خود یه چیز اینجا حذف شده. اینک برای اثبات صحت ادعای خود. شاید تو عرف کمی بعضی ها مثلا توی ماه رمضان اینها اگر دیده باشین میگن که با قبولی طاعات و عبادات شما، به جای اینکه بگه با آرزوی قبولی طاعات، آرزوشو نمیگه، انگار خودش خداست داره میگه که خب خیالتون راحت باشه من قبول کردم. با قبولی طاعات و عبادات شما مثلا این برنامه رو پی میگیریم. خب اونجا ببینید یک حذفی اتفاق میفته که اصلا معنا رو خراب میکنه. اینجا میگه اینک برای صحت ادعای خود، برای اثبات صحت، برای صحت که ادله ذکر نمی کنم، برای اثبات صحت ادله ذکر می کنم. پس اینجا ببینید حالا همیشه هم این مثال پایانی برای این زده شد که بگه همیشه هم اون جز فعل نیست که هست میشه. گاهی وقتا ممکنه یکی از اجزای جمله باشه، مثل همین اثبات که در اینجا به هر حال متمم جمله است، به تعبیری جزئی از متمم جمله است که حذف شده. ممکنه فعل باشه، ممکنه غیر فعل باشه، ولی حذف میشه. اگر حذف بشه حتما باید قرینه وجود داشته باشه، بدون قرینه کار مشکل است، ساختار مشکل پیدا میکنه، حتی اگر مفهوم تا حدی منتقل بشه. نکته بعدی اینه که از تکرار بپرهیزیم. از عیب‌های نگارش تکرار واژه یا عبارت با فاصله کم است. بعد ایشون میگن واژه یا عبارت، بعد عبارت رو در پاورقی توضیح میدن در پانوشت، چون که شما بعد از این مکرر با این واژه روبرو خواهید شد. عبارت، عبارت چیست؟ جمله چیست؟ واژه چیست؟ واژه معمولا یکیست، عبارت همونجوری که در پانوشتم میگه از چند کلمه تشکیل میشود که داره مفهوم جمله نباشد. یعنی چند تا هست ولی جمله نشده هنوز، یعنی یک معنای کامل رو افاده نمی کنه، به خاطر این بهش میگیم عبارت. مثلا از جان گذشتن که 3 تا کلمه است اما جمله نیست و بهش میگیم یک عبارت. حالا گاهی وقتا اینه که اگر شما یک واژه یا یک عبارت رو با فاصله کم تکرار بکنید، این از عیب‌های نگارشه، اما اینو عنایت داشته باشید که بسیاری از این قواعدی که ما در اینجا ذکر می‌کنیم، داریم حالت غالب رو ذکر می‌کنیم. یعنی ممکنه شما بگید که یه جاهایی هست که تکرار عیب نگارش نیست، یک نکته‌ای درش هست. مثلا شما وقتی سوره الرحمن رو می‌خوانید، فبأی آلاء ربکما تکذبان، که اینقدر در این سوره داره تکرار میشه، آیا ما میتونیم بگیم که خداوند از بلاغت خارج شده و عیب داره نوشته خدا؟ طبیعتاً این کار رو نمیتونیم. یا در کلمات دیگری که در جاهای دیگر قرآن ما این تکرار رو داریم. پس این قاعده کلی نیست، ولی قاعده غالبه که تکرار ممل است، تکرار خسته کننده است. گاهی تکرار به دلیل خاص و قابل قبول صورت میگیره و مجازه. مثلا ممکن است آهنگ جمله رو گوشنواز کنه یا بر مطلبی تاکید لازم رو داشته باشه، مثل همون که عرض کردم فبأی آلاء ربکما تکذبان. اما در نثر معیار بهتر است از تکرار با فاصله کم پرهیز کنیم. نزدیک به همدیگه مثلا یک واژه هی تکرار بشه. در هنگام ویرایش چنین جمله‌ای باید واژه تکراری رو هست و کلمه هم معنای آن رو جایگزین کنیم. نیز در صورت امکان می توان جمله را به گونه ای ویرایش کرد که اصلا با اون کلمه تکراری نیاز نباشد، یا کلا این کاری بکنیم که اون کلمه رو نیاریم، یا اینکه فاصله بندازیم، فاصله رو درست بکنیم یا جایگزینی براش انتخاب بکنیم. بیشتر روایاتی که در اینجا می آوریم به صورت مرسل هستند و این به دلیل این است که در اکثر این موارد اجماع است. ببینید 4 تا این تو این جمله داره. بیشتر روایاتی که در اینجا می آوریم به صورت مرسل هستند و این به دلیل این است که در اکثر این موارد اجماع است. ببینید که عبارت اصلا عبارت روانی نیست و حتی فهمش هم کمی دشوار میشه. ایشون میگه که شما به راحتی بیاید اینو درستش بکنید و بگید بیشتر روایاتی که اینجا می آوریم به صورت مرسل هستند، زیرا معمولا به مسائل اجماعی نظر دارن. که خدمتتون عرض کنم فقط یه دونه این استفاده شده و 3 تا این پایانی جمله حذف شده و میبینید که کاملا درستم میشه. البته میدونید که معمولا این یکی از کارهایی است که در ویراستاری ویراستار باید انجام بده و کار بسیار سختیه. یعنی یک جمله رو وقتی نویسنده خوب نمی نویسد، کار تصحیح کننده، کار ویراستار به مراتب به تعبیری دشوارتر از کار نویسنده است. حالا در قالب شعر میگن که تصحیح یک شعر بد به مراتب سخت‌تر از گفتن یک شعر خوبه. یعنی من اگر شاعر باشم وقتی میخوام یک کسی یه شعری گفته، میگه که حالا این شعر منو ببین، بعد روتونم نمیشه که بگید آقا این چیه، این کجا شعر؟ خب بعد مجبور اینو اصلاحش بکنی. اون وقتی که شما میگذارید برای اینکه این شعر رو اصلاح بکنید، اگه خودتون میشستید یک شعر خیلی بهتری میگفتید، خیلی راحتتر و گویاتر، روانتر و سریعتر برای رفع خستگیتون شعری داره از شاعر شادم نیست، میگه که سرایندهی پیش دانندهی فغان کرد از خور از جور خونخوار دوست. سرایندهی یعنی شاعری پیش یک دانایی پیش خوانندهی فغان کرد از جور خونخوار دوست که از نظم و نثرم دو گنجینه بود، ربود از سرایم ستمکار دوست. یک کتاب شعر داشتم، یک کتاب نثر داشتم، دزد اومده اینا رو از خونه من دزدیده. بنالید مسکین که بیچاره من، بخندید دانا که بیچاره دزد. یعنی اون دزد بدبختی که اومده کتاب شعر تو رو دزدیده، اون چه گناهی کرده بود؟ حالا این چیه مثلا؟ اینو کسی که ازش نمیخره باید بشینه خودش بخونه. خب بعدم چی؟ این چیه که حالا تو نوشتی به که از نظم و نثرم دو گنجینه بود، رو بود از سرایم ستمکار دوست. حالا این عبارت هایی که اینجوری نوشته میشه واقعا ویراستارش کار دشواری است. یعنی ببینید بعضی وقتا بهشون میگیم که شما بیایید مثلا آشنا بشید با خوب نوشتن، با نگارش صحیح، با نثر معیار، میگن ما مینویسیم میدیم ویراستار درستش میکنه. اینجا دو سه تا به نظر من غفلت اتفاق میفته. یکی این که اولا ویراستار نمیتواند آنگونه که شما میخواهید حرف شما رو برسونه. یعنی شما اگر خودتون توان نوشتاری خوبی داشته باشید، یقین بدانید خیلی بهتر از این که یک ویراستاری بعد جمله شما رو اصلاح بکنه، معنا رو میتونستید منتقل بکنید. و این یه نکته. یه نکته دیگه اش هم اینه که ما واقعا داریم یک زحمتی رو به دوش ویراستار میندازیم، یه کار مضاعف ایجاد میکنیم، یه هزینه مضاعف ایجاد میکنیم، یه زمان مضاعف، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. چرا منی که میتوانم خودم یه کار رو بکنم گویاتر، رساتر و اون چیزی که میخوام بهتر میتونم بیان بکنم، چرا باید به دوش کسی بگذارم باری رو که معلوم نیست اون بتونه این کاری که بعدم چقدر باید اذیت بشه تا این جملات رو بفهمه، تا این جملات رو بازنویسی بکنه؟ خب واقعا این جملات بازنویسی میخوام. آب حلوان رودخانه ای است که پس از گذشتن از کوههای پاتاق و عبور از جلگه سرپل و قصر شیرین وارد رود دیاله میشود. از فرهنگ معین این عبارت رو انتخاب کردن که یعنی در توضیح واژه آب حلوان. خب ببینید الان توی این عبارت ما پس از گذشتن از کوههای پاتاق و عبور از جلگه سرپل، واقعا این گذشتن از کوههای پاتاق، گذشتن از و عبور از، دوتاش یک معنا رو داره و کاملا قابل حذفه. درسته یک واژه مشخصا تکرار نشده، اما دو واژه هم معنا دارن تکرار میشن. این در جای خوبه که ما ناگزیریم از یک فعل مثلا یک کلمه هی استفاده بکنیم، اونجا اون مفهوم رو با واژه های متفاوت بیاریم. ولی اینجا که ناگزیر نیستیم، خب بهتره که اصلا حذفش بکنیم. ایشون هم وقتی این عبارت رو اصلاح میکنن میگن آب و حلوان رودخانه ایست که از کوههای پاتاق و جلگه سرپل و قصر شیرین می گذرد، یعنی اون گذشتن و عبور از رو به صورت می گذرد فعلی تبدیل می کنن و به رود دیاله می ریزد. می بینید که وارد رود می شود رو هم میگه که به رود دیاله می ریزد، که عبارت روانتری و رایشتری است که این به فلان رود می ریزد. مثال سوم، ریچارد رایت نویسنده ایست که سرسختانه و غیرتمندانه علیه تبعیض نژادی و بیرحمی نظام آمریکا علیه سیاهان می جنگد. شما دو بار می بینید کلمه علیه داره در اینجا استفاده میشه که بهتر ما علیه رو برداریم. و نه تنها این که مثلا برداریم، یعنی یه دونه شو برداریم و یه دونه رو باقی بگذاریم، بلکه اصلا واژه علیه یک واژه اشتباهی است در زبان فارسی، چون این از علا و هی ضمیر هست، یعنی بر او. خب میگن شما در عبارت‌های فارسی هر جا که با یک کلمه مثل علیه روبرو شدید، ویراستارا، ما خودمون در ویراستار این کار رو میکنیم، برش میداریم حالا به تناسب عبارت، مثلا در مقابله مثلا علیه او جنگید، مثلا در مقابل او جنگید، بر ضد او جنگید، مثلا کلمه شبیه این رو به جاش جایگزین میکنیم. اینجا الان ایشون یا
خود زد، اصلا بر زدم نه.
ریچارد لوید نویسنده ایست که سرسختانه و غیرتمندانه ضد تبعیض نژادی و رفتار بیرحمانه نظام آمریکا با سیاهان می جنگد. که هر دوتاش حس میشه و دیگه این علیه یا بر علیه کسی صحبت کردن، بر له کسی صحبت کردن، این عبارت هایی که توی عرف ما رایج هست که خیلی وقتا اشتباهات، مثلا میگن که خب بر علیهش باید این حرف رو، ولی بر لهش یعنی به نفعش مثلا. یا مثلا میگن که حسن خوبیش اینه که حسن بدیش هم اینه که حسن بدی، حالا اون که دیگه، حالا حسن خوبی یه چیزی، حالا ما میگیم اونجا حشوه، یعنی دو تا کلمه که عین هم هست، نباید حسن خوبی حسن بدیش هم مثلا اینه که، اون دیگه حسن بدی خیلی جالبه که به جای که بگیم بدیش اینه میگیم حسن بدیش اینه. اینم نکته ایست و در پایانم همون نکته رو اشاره میکنن که کلمه علیه نادرست است، زیرا علیه یعنی بر او، مثلا علیه سیاهان یعنی بر او سیاهان، که اصلا این در معنا اصلا درست نمیشه. ما بعضی از واژگان عربی رو میاریم در فارسی استفاده میکنیم، اما اگر اون کلمه رو هم کاملا ترجمه بکنید میبینید در عبارت جا میفته، اشکال نداره. مثلا شما وقتی میگید که مثلا حافظ میفهمد که ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خب این ماجرا میدونید که مای موصول است و جرای فعل ماضی و صله موصول، یعنی آنچه که جاری شد یا آنچه که اتفاق افتاد. خب شما هر جا که در فارسی کلمه ماجرا رو استفاده میکنید به راحتی میتونید اینو ترجمه کنید و میدید عبارت مشکلی پیدا نمی کنه. ما داریم از یک تعبیر عربی استفاده می کنیم، ولی تعبیر عربی که دقیق در جای خودش میتونه استفاده بشه. و حالا ماجرا اونقدر چیز شده که خیلی وقت اصلا ما متوجه نمیشیم که اصلا این کلمه کلمه عربی است. ولی در علیه شما واقعا این کارو نمیتونید بکنید، چون علیه اون هی ضمیر یه مقداری کارو مشکل میکنه که بر او، بعد وقت میگین بر علیه او، یعنی بر او او، بر علیه او، بر او او، یه چیز عجیب غریبی میشه. خب کفایت میکنه این دو سه تا نکته، دیگرش هم میذاریم جلسه بعد انشالله. پس ما درس ششم رو تا میانه پیش رفتیم تا صفحه 64. حالا از فرصت استفاده بکنید و آزمونی رو که آزمون 1، آزمون 2 و آزمون 4، آزمون 6 و آزمون 7 رو انشالله در این درس باید انجام بدید. آنچه که مربوط به این بخشی که خواندیم هست رو انشالله یک مروری بفرمایید که کارتون انشالله سبکتر باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.